سلام، شما قسمت اول پادکست الف رو گوش میکنید. در هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از یک نمایشنامه رو برای شما خواهم خوند. اگر کنجکاوید که بدونید دقیقاً ایده پادکست الف چیه، اولاً که این قسمت رو تا آخرش گوش کنید و اینکه بعدش میتونید قسمت سفرم این پادکست رو هم بشنوید که توضیحات لازم اونجا داده شده. ولی به صورت کلی تو هر قسمت این پادکست خلاصه یک نمایشنامه رو به بهترین شکلی که تونستیم براتون تعریف میکنیم. ولی خب معنیش این نیست که جزئیاتی از قلم میفته و شما تقریبا نمایشنامه هر قسمت از الف رو به صورت کامل خواهید شنید. و حالا اگر دوست داشتید میتونید برید و نمایشنامه رو تهیه کنید و خودتون هم بخونید. لطفاً بعد از شنیدن این قسمت، اگر این قسمت رو از فید میدنایت کست میشنوید، برید و با جستجوی پادکست الف به فارسی یا الف پادکست به انگلیسی، پادکست الف رو در اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و پادکست ادیکت در اندروید و یا اپ پادکست در آی او اس پادکست الف رو پیدا کنید و از قسمت آینده این پادکست رو روی فید خودش بشنوید. همچنین میتونید کانال تلگرام، صفحه توییتر و یا اینستاگرام پادکست الف رو هم با سرچ کردن الف پادکست توی همه اینا پیدا کنید. ALEF پادکست. لینک همه این چیزایی که گفتم رو هم در توضیحات پادکست میذارم که ساده تر پیداشون کنید و دنبالشون کنید. پادکست الف رو به دوستان علاقمند خودتون به تئاتر معرفی کنید، چون خیلی دوستش خواهند داشت، و به دوستان غیر علاقمندتون به تئاتر هم معرفی کنید، چون به تئاتر و نمایشنامه‌خوانی علاقمند خواهند شد. یادتون باشه شما حامی اصلی این پادکست هستید و دنبال کردن و شنیدن هرچه بیشتر الف باعث دلگرمی تیم چند نفره ایه که برای پادکست الف چند ماه دارن وقت میذارن. در اولین قسمت سراغ نمایشنامه باغ وحش اثر ادوارد البی رفتیم. داستان باغ وحش یه نمایشنامه معروف آمریکاییه. البته حرفایی توش داره که نه فقط برای جامعه آمریکا، بلکه احتمالاً برای کل مردم دنیا میتونه جالب و تأمل برانگیز باشه. ادوارد البی از اون نمایشنامه نویس‌هاییه که کلی هوادار مخصوصاً توی کشور خودش آمریکا داره. علتش هم شاید این باشه که درست موقعی که آمریکا داشت یکی یکی پله‌های موفقیت رو بالا می‌رفت و به دوران اوج و طلایی خودش نزدیک می‌شد، البی نمایشنامه‌هایی نوشت که این رویاها و ارزش‌های به نظرش پوچ آمریکایی رو به تمسخر گرفت و کلی جامعه خودش رو به نقد کشید، طوری که بعضی‌ها به البی لقب وجدان بیدار آمریکا رو دادن. البته این کارش کلی هم صدای منتقدین آمریکایی رو در آورد، مخصوصا وقتی نمایشنامه معروف دیگش رویای آمریکایی رو نوشت و به این رویا حمله کرد. بعضی ها میگن البی آخرین نمایشنامه نویس موفق معاصری بود که در مورد جامعه آمریکا به درستی نوشت. البی در سن 30 سالگیش، یعنی سال 1958 بود که این نمایشنامه داستان باغ وحش رو نوشت که اولین نمایشنامه حرفه‌ای عمرش محسوب میشه. البته به غیر از اون نمایشنامه‌هایی که توی کودکیش نوشته بود. 3 هفته برای نوشتن داستان باغ وحش وقت گذاشت و وقتی در تئاتر برلین برای اولین بار به نمایش در اومد، باهاش به عنوان یه نمایشنامه نویس موفق مطرح شد. این خودش خیلی جالبه که اولین بار نمایشنامه یک نمایشنامه نویس آمریکایی در برلین اجرا میشه. حالا اینکه چی شد که اصلاً ادوارد البی سراغ نمایشنامه نوشتن اومد، خودش داستان داره که بعد از اینکه داستان باغ وحش رو تعریف کردیم، در انتهای همین قسمت از پادکست درباره‌اش صحبت می‌کنیم. حالا ببینیم این نمایشنامه که تونست موفقیت البی رو از همون ابتدا تضمین کنه درباره چی هست. اصلاً البی نمایشنامه رو نوشت که باهاش چی بگه. بریم داستان باغ وحش رو با هم بخونیم. عصر یک روز یک شنبه تابستونیه. یک نیمکت سمت راست و یک نیمکت سمت چپ صحنه قرار دارند. صحنه ما یک پارکه. پیتر روی یکی از این نیمکت ها نشسته. پیتر 40 یا 41 سالشه، اما خب جوانتر نشون میده. قیافش کاملا معمولیه، در حال پیپ کشیدنه، داره کتاب میخونه و از این عینک های دست شاخی هم به چشمش زده که وقتی پرده نمایش بالا میره از چشمش بر میداره و تمیزش میکنه. جری وارد صحنه میشه و میگه من به باغ وحش رفته بودم. اولش پیتر اعتنا نمیکنه، ولی خب جری چند بار تکرار میکنه تا توجه پیتر رو جلب کنه و این میشه آغاز مکالمه این دو نفر و نمایش. شخصیت جری تو این نمایشنامه تقریبا 38 یا 39 سالشه. لباسها شلخته است و قیافهش مثل این ورزشکاراییه که بعد از دوران حرفه‌ای کم کم دارن چاق میشن و فرم ایدئالشون رو از دست میدن. اما این چاقی جری به نظر نمیرسه به خاطر عیاشی باشه و خبر از یه خستگی و بیخیالی عمیق نسبت به خودش میده. مکالمه این دو نفر که خیلی متعارف شروع نشد، با تلاش جری برای ادامه دادنش خیلی هم متعارف ادامه پیدا نمی کنه. پیتر که روی نیمکت همیشگیش داشت کیف دنیا رو می کرد، وقتی می بینه جری دست بردار نیست یکم عصبی میشه و برای اینکه نشون بده میلی به برقراری ارتباط بیشتر و حرف زدن نداره، پیپش رو آماده میکنه، ولی جری که اتفاقا دلش میخواد حرف بزنن به همین بهونه میگه تو که نمیخوای سرطان ریه بگیری. پیتر هم جوابش رو میده که نه. جری هم خب کوتاه نمیاد و میگه پس میخوای که سرطان دهان بگیری. و از اون چیزایی که فروید بعد از اینکه یک طرف فکش رو برداشتن مجبور شد بذاره تو هم بذاری. فروید که به عنوان پدر علم روانکاوی میشناسنش، سال 1923 به خاطر کشیدن بیش از حد سیگار دچار سرطان دهان میشه. 30 بار روی دهانش عمل جراحی میشه و در نهایت هم مجبور میشن بخش بزرگی از فکش رو بردارن. با این حال آخر سر میمیره. فروید عقیده داشت سیگار کشیدن بازدهی و خلاقیتش رو بالا میبره. خب برگردیم به نمایشنامه. پیتر اسم چیزی که فروید به جای فکش گذاشت رو میدونه، چون قبلا توی مجله تایم دربارش خونده بوده و به جری هم میگه اسمشو. اون هم از روی اسم همین پروتز حدس میزنه که پیتر باید آدم تحصیل کرده ای باشه و اتفاقا حدسش هم درست در میاد. در واقع جری هرچی بیشتر پیتر رو میشناسه، سرنخ بیشتری هم برای حرف زدن دستش میاد و از روی همین نشونه های کم سعی میکنه مکالمش رو پیش ببره و پیتر رو بیشتر و بیشتر پیش خودش نگه داره. جری میترسه که پیتر ترکش کنه و بره و به خاطر همین ترسش خیلی با دقت به حرفهای پیتر گوش میده. سعی میکنه سوالای متنوع بپرسه و براش داستانای جور و جور تعریف کنه تا نظرش رو جلب کنه و حوصله‌اش رو سر نبره. با این حال احساس پیتر هم براش مهمه و هی از اونم میپرسه که اونم دوست داره با هم صحبت کنن یا نه. پیتر خب مشخصه که دلش نمیخواد، ولی میگه اشکالی نداره. جری با اینکه دوست داره این گفتگو ادامه پیدا کنه، اما میفهمه که لحن صدای پیتر این رو نشون نمیده و خیلی صادقانه میگه که میدونه ته دل پیتر چیه. پیتر هم انکار میکنه، ولی آخر سر برای اینکه به جری اطمینان بده که واقعا میخواد مکالمه رو باهاش ادامه بده، هم کتابش و هم پیپش رو کنار میذاره و به لحنش صداقت میده تا جری حرفش رو باور کنه. جری به حرفاش ادامه میده و چون دلش میخواد پیتر رو کنجکاو نگه داره، برای همین دوباره میگه که رفته بوده به باغ وحش. این دفعه یه حرف عجیب هم دنبالش اضافه میکنه و میگه پیتر یا فردا توی روزنامه ها میخونه یا امشب توی تلویزیون میبینه که جریان این باغ وحش رفتنه چی بوده. بلافاصله از پیتر میپرسه که تلویزیون داری؟ و از روی همین سوال ساده کم کم میفهمه که پیتر ازدواج کرده، دو تا دختر داره و با اینکه پیتر بهش نمیگه که دلش پسر میخواسته، ولی جری خودش میفهمه و به پیتر که تعجب کرده میگه از روی پاروی پا انداختنش یا شاید هم لحن صداش بوده که تونسته این قضیه رو حدس بزنه. یکم هم در این مورد حرفهایی میزنه که به مزاق پیتر خوش نمیاد، ولی حرفها و حدسای جری اونقدر درست هستند که پیتر رو مجبور میکنه با اکراه هم شده باهاشون موافقت کنه. یکم که میگذره معلوم میشه پیتر درباره باغ وحش کنجکاو شده و از جری میپرسه که جریان این باغ وحش چیه؟ جری میگه که میگم حالا، ولی قبلش بذار بهت بگم چرا اینقدر دارم ازت سوال میپرسم. و اینطوری حرفاش رو ادامه میده. من معمولا با آدما حرف نمیزنم مگر اینکه بخوام بگم یه نوشیدنی بهم بده یا دستشویی کجاست و از این جور حرفا. ولی گاهی وقتا دلم میخواد واقعا با یکی حرف بزنم، جوری که بتونم کامل بشناسمش. پیتر اینجاست که متوجه میشه الان خودش همون شخصیه که جری دلش میخواد همه چیزو در موردش بدونه. پیتر غیر از دوتا تلویزیون و دوتا دختر، دوتا مرغ عشق هم داره. دلش سگ میخواسته ولی به خاطر همسرش و بچه هاش از داشتن سگ صرف نظر میکنه و به جاش گربه میگیره. مدیر عامل یه شرکت انتشاراتی کوچیکه که کارش چاپ کتاب‌های درسیه. سالی 18000 دلار درآمد داره اما همیشه فقط 40 دلار با خودش همراه میاره. تا اگه یه وقتی یکی مثلا مثل جری دزد عذاب در اومد بیچاره نشه. و با اینکه اول به نظر میاد میترسه که آدرس خونش رو به جری که ازش پرسیده بود بگه، ولی در نهایت آدرس خونش رو هم به جری میگه. مشخصا پیتر آدم محافظه‌کاری. بالاخره پیتر اعصابش خورد میشه و به سوالای پشت سر هم جری اعتراض میکنه. میگه من آدم کم حرفیم، تو هم که همش سوال میپرسی. یه جا هم که نمیشینی. یا وایسادی یا داری راه میری. جری هم میگه حالا منم کم کم میشینم، ولی صبر کن تا واکنشش رو تو قیافش ببینی. این حرفش اونقدر عجیبه که پیتر کنجکاویش باز هم تحریک میشه و میپرسه قیافه کی؟ این قضیه که میگی به باغ وحش ربط داره یا نه؟ اما جری بحثو میکشونه به یه قضیه دیگه و ازش میپرسه میدونه فرق بین قشر بالای طبقه متوسط با قشر پایین طبقه متوسط چیه؟ و پیتر که از این سوال یکم گیج شده بدون اینکه خودش متوجه باشه، عملاً با واکنشش فرقشون رو به جری منتقل میکنه. اینجوری که میگه ببین بچه جون، و جری هم که بهش بر میخوره میگه با من اینطوری حرف نزن. پیتر از اینکه لحنش مثل ارباب ها بوده عذرخواهی میکنه و چون هنوز نتونسته منظورش رو درست منتقل کنه یه شوخی شوهرعمه‌ای هم میکنه و میگه که من ناشرم نه نویسنده. جری در مورد نویسنده‌های مورد علاقه‌اش میپرسه، ولی پیتر که انگار ارتباطاتش ضعیفه و حتی مهارت حرف زدن درباره موضوعات مورد علاقه‌اش رو هم نداره، اونقدر بد توضیح میده که جری از دونستنش پشیمون میشه و کلاً بیخیال این سوال میشه. حالا که سوال قبلی جری به سرانجامی نرسید، برای پیتر توضیح میده که قبل از رفتن به باغ وحش چی کار کرده. داشته یه مسیر خیلی طولانی رو پیاده تا باغ وحش میرفته. با این استدلال که گاهی لازم آدم یه مسیر طولانی رو خارج از مسیر خودش طی کنه تا از مسیر درست کوتاه برگرده. انگار جری این حرف رو زد که پیش زمینه‌ای باشه برای حرف مهمی که قراره بعداً بزنه. با آدرس‌هایی که جری از مسیرش به باغ وحش میده، پیتر فکر میکنه که جری در حومه شهر زندگی میکنه و حدسشو که فکر میکنه درستم هست به جری میگه. ولی جری یکم زایعش میکنه و میگه فکر کردی اینطوری میتونی از زندگی من سر در بیاری؟ نه خیر نمیتونی. و بعد خودش براش تعریف میکنه که محل زندگیش کجاست. جری توی مهمونخونه 4 طبقه سنگی قهوه‌ای رنگ زندگی میکنه. اتاقش طبقه آخره و به شکل خنده‌داری هم کوچیکه. یه دیوار فیبری داره که اتاقشو از اتاق پشتیش که اونم اندازه اتاق خودشه جدا میکنه. انگار که قبلا هر دوشون یه اتاق بودن. تو اتاق پشتی یه مرد هست که کارا شبیه زن هاست. معمولا در حال ابرو برداشتنه و این کار رو همیشه با تمرکز بالایی انجام میده. عادت هم داره که هر وقت ابروهاشو بر میداره در اتاقش رو باز بذاره. شاید چون دلش میخواد کسی تلاشهاش یا عادتهاش رو ببینه یا از تنهاییش فرار کنه. یکی دوتا از دندونهای این مرد یا شاید هم زن خرابه و زیاد میره دستشویی. دستشویی توی راه روه و هر وقت که میخواد بره اونجا کیمونو میپوشه. نه مزاحم کسی میشه، نه کسی رو به اتاقش میاره. شاید چون هیچ کسی رو نداره یا شاید هم اهمیتی به هیچ کس نمیده. خب بریم سراغ بقیه اتاقهایی که همسایه جریان. دو تا اتاق دیگه هم جلوی اتاقشن که یک کمی بزرگترن. یکیشونو که نمیدونه کی توش زندگی میکنه چون تا حالا یه بار هم ندیدتش. انگار که برعکس مرد کیمونو پوش هیچ علاقه‌ای به برقراری ارتباط به هیچ طریقی با هیچ کسی نداره. و اون یکی هم یه خانواده پورتوریکویی هستن با چند تا بچه که البته نمیدونه چند تا، ولی میدونه که زیادی مهمونی میدن. پیتر بعد از این حرفا با یه حالت دستپاچه‌ای از جری میپرسه که چرا اونجا زندگی میکنه، چون به نظر نمیاد جای خیلی خوبی باشه. جری هم در جواب میگه جای جالبی نیست، ولی من همسر و دوتا دختر و گربه و توتی ندارم که بخوام جای دیگه زندگی کنم. جری اونقدر تنهاست که میتونه به راحتی اسم تموم وسایلی که داره به همراه تعداد دقیقشون رو به پیتر بگه. از دوتا قاشق، یکی کوچیک، یکی بزرگ، 12 تا چنگال و 3 تا بشقاب، یه چاقو، تا ماشین تحریر کهنه‌ای که فقط حروف بزرگ رو چاپ میکنه و معلوم خیلی وقته با کس دیگه ای مکاتبه و ارتباط نداشته. میای یه گاف صندوق بدون قفل که توش خاطرات کودکیشه. از سنگ‌های گردی بگیر که وقتی بچه بوده از ساحل جمع می‌کرده تا نامه‌هایی که براشون اسم هم گذاشته، مثلا نامه‌های ببخشید یا مثلا نامه‌های ببخشید کی میای، ببخشید چرا اون کارو کردی، یا نامه‌های کی، مثلا کی میای، کی می‌نویسی، کی میری. غیر از اینها ورق‌های عکس خواستار و دو تا قاب عکس خالی هم داره که این یکی توجه پیتر رو بیشتر به خودش جلب میکنه و میپرسه که خب این دو تا قاب عکس چرا عکس ندارن. جری تعجب میکنه که به جای ورق‌های عکس خواستار این قاب عکس‌ها پیتر رو کنجکاو کردن. با این حال براش داستانی از زندگیش رو میگه که معلوم میکنه چرا اون قاب‌ها عکسی توشون نیست، مثل عکس پدر و مادرش. این ماجرا در اون زمان کمر جری رو شکونده، ولی کم کم براش قابل هضم شده تا جایی که دیگه حتی احساس خاصی هم بهش نداره. وقتی جری فقط 10 سال و نیمش بوده، مادرش پدرش رو که هر دو هم سنی ازشون گذشته بود به قصد گردش در ایالت‌های جنوبی ترک میکنه. گردش خاص و پرمعشوقه‌ای که 1 سال طول میکشه تا اینکه از بین کلی از معشوقه‌هاش یکی از اون وفاداراش به اسم آقای بارلیکون جسدش رو برمیگردونه شمال. جسد رو که مثل یه تیک چوب خشک شده بود از توی آشغالدونی‌های آلاباما پیدا کرده بودن. خبر مرگ مادرش بین کریسمس و عید سال نو به جری و پدرش میرسه. پدرش ظاهراً خیلی بیخیال 2 هفته تموم عید رو جشن میگیره و بعدش هم خودش رو میندازه جلوی یه اتوبوس با کلاس شهری. بعد از اون خالش بزرگش میکنه. خالش آدم خوبی بوده، نه مشروب میخورده، نه تکرر معشوقه داشته، ولی همه کاراشو با اخم و تخم انجام میداد، حتی دعا خوندنش. آخرش هم توی بعد از ظهر که جری از دبیرستان تازه فارغ التحصیل میشه، از پله‌های آپارتمان خودش میفته و میمیره. جری پیتر رو که حسابی از شنیدن این داستان‌ها جا خورده، هی میگه خدای من. وای خدای من. آروم میکنه. و اینجاست که تازه اسم پیتر رو میپرسه و خودش رو هم به پیتر معرفی میکنه. و در ادامه براش تعریف میکنه که چرا حداقل عکسی از دوست دخترش توی قاب عکسش نداره. جری به دخترها بیشتر از 1 ساعت علاقه ای نداره و تو این فاصله هم که نمیشه ازشون عکس گرفت. تا به حال رابطه عاشقانه ای با کسی نداشته به جز رابطهش با یه پسر یونانی که 1 سال از خودش بزرگتر بوده و هر دو هم در 1 روز به دنیا اومده بودن. اون موقع فقط 15 سالش بوده و اون پسر رو به مدت 1.5 هفته روزی 2 بار میدیده و حس میکرده که واقعا دوستش داره، اما فقط به خاطر رابطه جنسی. پیتر به نظر میاد میخواد بگه که این مسئله رو درک میکنه که جری خیلی عصبانی وسط حرفش میاد و میگه که تو که نمیخوای بگی ازدواج کنم و توتی بگیرم. پیتر هم همونقدر عصبانی جواب میده که اگر دلش میخواد تنها بمونه خب این مسئله هیچ ربطی به پیتر نداره. بحثشون به ورقهای عکسدار میکشه. ورقهایی که جری حدس میزنه پیتر هم وقتی بچه بوده داشته و به محض اینکه میخواسته ازدواج کنه اونها رو دور ریخته و اتفاقا حدسش دوباره درست از آب در میاد. جری براش توضیح میده که این ورقها وقتی که هنوز بچن جایگزینی برای خیال پردازی در مورد رابطه ایه که قرار در آینده داشته باشن. بنابراین وقتی بزرگ میشن و میخوان ازدواج کنن، چون قرار یه تجربه واقعی رو داشته باشن، کارت‌ها رو دور میریزن. به نظر میرسه که نگاه پیتر به زن یک نگاه صرفاً جنسیه. شاید به خاطر کارت‌های عکسدار باشه که از بچگی زن رو به عنوان یک وسیله جنسی بهش نشون میداده. خود نویسنده یعنی البی هم که همجنسگراست. ازدواج رو حداقل تو این نمایشنامه فقط یک راه حل آسون ولی دائمی برای راحت شدن خیال از بابت رفع نیاز جنسی میبینه، نه چیزی بیشتر. ازدواجی که به خاطرش مجبور میشی چیزهایی رو تحمل کنی که دوستشون نداری. جری دوباره به حرف زدن از مهمونخونه‌ای که توش زندگی میکنه برمیگرده که از نظرش هرچی به طبقه پایین نزدیک میشی اتاقاش بهتر و بهتر میشن. توی طبقه سومش اتاقی هست که هر وقت از جلوش رد میشه همیشه صدای گریه کردن خفه اما کاملا مشخص دختری رو میشنوه که احتمالاً اون دختر هم تنهاست و از سر همین تنهاییش هست که گریه میکنه. صاحب مهمونخونه‌ش هم زنی همیشه مست که حسابی اعصاب جری رو خط خطی میکنه و سگی داره که به همراهش توی راهروی ورودی مثل جاسوس‌ها مرتب جری رو زیر نظر میگیره تا یه وقت دست از پا خطا نکنه و کسی یا چیزی رو با خودش نیاره. این زن همیشه وقتی مست میکنه جری رو توی راهرو گیر میندازه. بدن چندشاورش رو بهش میچسبونه تا گوشه گیر بندازتش و بتونه باهاش صحبت کنه. در حالی که بدنش و دهنش بوی غیر قابل تحملی میدن، اتاقش رو بهش نشون میده تا پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای بهش بکنه. جری برای اینکه از دستش خلاص بشه فکری به ذهنش میرسه و بهش میگه دیروز یا پریروز برات کافی نبود؟ زن هم که خب خماره و گیج و منگه ولی کم این پا اون پا میکنه و بعد حرفش رو باور میکنه و جوری رفتار میکنه انگار داره چیزهایی که اصلا وجود نداشته رو توی ذهنش مرور میکنه و بعد همینطور که به سگش اشاره میکنه با لبخند دور میشه. پیتر وقتی این داستان جری رو میشنوه تعجب میکنه که چنین ماجراهایی توی دنیای واقعی هم رخ میدن. پس انگار انتظار داشت اینها فقط توی کتابهایی باشن که میخونه و جری هم در تایید میگه شاید بهتره واقعیت برای همین داستانها باقی بمونه. وقتی جری میخواد سراغ داستان بعدیش بره قیافه عصبی پیتر رو میبینه و بهش میگه مجبور نیست بمونه و به داستانهاش گوش بده و هر وقت دلش بخواد میتونه بره، اما با یه لحن بچگانه هم اضافه میکنه که اگه بمونه براش تعریف میکنه که توی باغ وحش چه اتفاقی افتاده بود تا اینطوری پیتر رو ترغیب کنه به موندن. پیتر میبینه که جری پر از قصه است و با اینکه کمی خسته و عصبی شده پیش جری میمونه. گاهی آدم باید مسیری رو طولانی طی کنه تا بتونه از مسیر درست و کوتاه برگرده. این حرف رو جری دوباره تکرار میکنه تا حالا ماجرای مهم دیگه‌اش و شاید مهمترین ماجراش رو که اسمش رو هم گذاشته داستان جری و سگ رو برای پیتر تعریف کنه. مونولوگ طولانی جری توی نمایشنامه شروع میشه. سگی که جری ازش حرف میزنه سگ صاحب مهمونخونه است. یک سگ پیر سیاه که از روی زخمی که روی پنجه راستش داره معلومه که باهاش بدرفتاری شده. سرش بزرگتر از چیزیه که باید باشه، گوشهاش کوچیکه و چشمهاش مثل کاسه خونه. بدن لاغری داره که به خاطرش میشه دنده‌هاش رو از روی پوستش دید. دندون‌های خاکستری و زرد و سفیدی داره که از همون بار اولی که جری رو دید بهش نشون داد و جری رو حسابی ترسوند. این سگ عصبانی نبود، اما از همون روز اول هر وقت جری رو میدید بهش حمله می‌کرد تا پاچش رو بگیره. و جری هم همیشه از دستش فرار میکرد تا اینکه بالاخره یک روز سگ پاچه شلوار جری رو کند که خب مجبور شد رفوش کنه. جالب اینجا بود که همیشه موقعی که جری میخواست بیرون بره شروع کرد به هاپ هاپ کردن و حمله کردن. یک هفته یا بیشتر میگذره تا اینکه جری به این فکر میکنه که به سگ محبت کنه تا شاید دلش رو به دست بیاره و بالاخره به این شکل دست از سرش برداره و اگه این کار هم فایده نداشت خب بکشتش. پیتر این رو که میشنوه خودش رو عقب میکشه، اما جری ازش میخواد خب تکون نخوره، صبر کنه و بقیه ماجرا رو بشنوه. بنابراین روز بعد براش کیسه همبرگر اعلی میخره که نیم پزه. سس و پیاز هم نداره و نونهاش رو هم توی راه برگشت دور ریخته. وقتی به مهمون خونه میرسه میبینه که سگ طبق معمول منتظرشه. جری خیلی محتاطانه میره داخل و گوشت رو از توی کیسه در میاره و 3 متر دورتر از سگ میندازه. سگ همچنان که داره دندوناشو به جری نشون میده یه دفعه ساکت میشه، بو میکشه و اول آروم و بعدش هم تندتر به سمت گوشت میره. وقتی به گوشت میرسه میسته و و به جری نگاه میندازه. حتی یه لبخند معنیدار هم میزنه. همبرگرا رو حسابی بو میکشه و بعد در یک آن همه رو میبلعه. طوری که انگار تا حالا توی عمرش جز آشغال چیز دیگه ای نخورده بود. تا جایی که سعی میکنه حتی کاغذهاش رو هم بخوره. بعد که همه رو خورد میشینه. جری میگه دیدم حتی به هم لبخند هم زد. درست مثل کاری که گربه ها میکنن. و خب این حس خیلی خوبی بهش میده. اما درست همین لحظه یهو سگ میغره و دوباره به سمت جری حمله ور میشه. که البته دستش بهش نمیرسه. جری که حسابی ناراحته میره توی اتاقش و همینطور که توی رخت خوابش دراز کشیده به فکر فرو میره. نمیدونست چرا همچین اتفاقی افتاد. اونم وقتی که 6 تا همبرگر عالی به این سگ داده بود. با این حال تصمیم میگیره که چند روز دیگه همین کار رو تکرار کنه. به این امید که نتیجه عوض بشه. 5 روز میگذره و جری هر روز همین برنامه رو اجرا میکنه. اما انگار نه انگار. خیابونی که ازش برمیگشت از نونهای همبرگراش پر شده بود. ولی دریغ از ذره‌ای تغییر. رفتار سگ همون بود که بود. جری که حالا بیشتر از اینکه دلخور باشه منزجر شده بود، تصمیم میگیره نقشه دوم رو عملی کنه. یعنی سگ رو بکشه. روز موعود فرا میرسه و جری این دفعه فقط یک همبرگر سفارش میده و به فروشنده هم میگه که لای نون نذارتش. جری میگه که منتظر بودم خب فروشنده واکنشی نشون بده. مثلا بگه که میخوای چیکار؟ تو دستات بخوریش؟ ولی دیدم نه. خیلی مهربون لبخند زد و فکر کرد میخوام این همبرگر رو برای گربه‌ام بخرم. منم بهش نگفتم که قراره واقعا باهاش چیکار کنم. چون دیدم اگه بگم این قسمتی از نقشه‌ام برای کشتن سگیه که میشناسمش، خب خیلی مسخره به نظر میاد. مخصوصا که هیچ وقت هیچ کس به طور عادی نمیگه که سگی که میشناسم. اما از اون طرف در جواب سوال فروشنده خیلی عادی و بلند و با لحنی رسمی میگه که آره، یه لقمه برای پیشیمه. که همه برمیگردن و با تعجب نگاهش میکنن. جری تعریف میکنه که توی راه برگشت در حالی که همبرگر و مرگ موش رو توی دستاش میچرخوند، بیشتر از اینکه متنفر باشه ناراحت بود. چون قرار بود با این کار ارتباطش رو با کسی که میشناخت از دست بده. وقتی به مهمونخونه میرسه در رو باز میکنه و سگ رو میبینه که مثل همیشه همون جای همیشگیش منتظرشه. جری هم مثل همیشه همبرگر رو در میاره و روی زمین میذاره. سگ هم مثل همیشه بهش لبخند میزنه. جری میگه همیشه تو این فاصله ای که سگ لبخند میزد فرصت کافی پیدا میکردم تا از سگ فاصله بگیرم. سگ لقمه رو میبلعه و باز لبخند میزنه. با اینکه این کار جری رو تقریبا دیوانه میکنه دوباره بهش حمله میکنه و جری هم طبق معمول خب فرار میکنه. غروب که میشه زن مهمون خونه دار جری رو توی راهرو نگه میداره ولی این بار برعکس همیشه مست نیست. با ناراحتی محرمانه به جری میگه که خدا سگش رو به یه درد بیدرمون دچار کرده و ازش میخواد که براش دعا کنه. جری دلش میخواست که بهش بگه با اینکه اصلا بلد نیست چطوری باید دعا کنه، اما هم خودش دعا میکنه و هم به باقی اهالی اتاقهای مهمون خونه میگه که براش دعا کنن. ولی برای اینکه مسئله رو ساده کنه فقط بهش میگه که باشه دعا میکنه. اما زن حرفش رو باور نمی‌کنه و میگه میدونه که جری دلش میخواد اون سگ بمیره. جری به پیتر که حالا دیگه عصبانی شده میگه واقعا از صمیم قلبش اینو نمیخواسته. جری دلش میخواسته حال سگ خوب شه تا ببینه که رابطه جدیدشون چه شکلی میشه. چون جری که در این داستان نقش قهرمان اگزیستانسیالیستی رو داره، معتقد همه مسئول کار خودشون هستن و مهمه که بفهمن تصمیمشون چه تأثیری داشته. زمان میگذره و بالاخره یک روز زن مهمونخونه دار وقتی که جری تازه از تماشای فیلمی که از نظر چیش فرقی با بقیه فیلم‌هایی که تا حالا دیده بود نداشت برمیگرده، بهش میگه که حال سگ خوب شده. جری اصلا نمیفهمه چطور ممکنه حال سگ خوب شده باشه. مگه اینکه از نسل سگ‌های دربان جهنم باشه. هر چند به اسطوره‌شناسی خودش خیلی مطمئن نبوده. این سگ‌های نگهبان جهنم در اسطوره‌های یونان و روم و همینطور باورهای عامه مردم نگهبان دنیای مردگانند که در زیر زمینه. 3 سر با یه بدنن. مثل همین سگ نمایشنامه کاملا سیاهن و چشمهاشون قرمزه. تقریبا یه چیز تو مایه های سگی که قسمت اول هری پاتر نشون میده و اگه 3 یا بیشتر به کسی زل بزنن اون شخص حتما میمیره. زن مهمون خونه دار دوباره مثل قبل میشه. نعشگیش بر میگرده، غیر قابل تحمل میشه و انگار نه انگار که باید از این ماجرا عبرت گرفته باشه. جری مشتاقانه منتظره که سگ و همینطور عکس العملش رو ببینه و خیلی هم امیدواره که سگ مثل خودش منتظرش باشه. در رو باز میکنه و میبینه که سگ اونجاست و داره بهش نگاه میکنه. جری میگه نمیدونستم 20 ثانیه گذشت یا 2 ساعت، اما تو این مدت نگاهمون رو از هم بر نداشتیم. حتی جری مطمئن بود که تونسته با تمرکز بیشتری به صورت سگ نگاه کنه تا سگ به صورت اون. و خیلی دلش می‌خواسته پشت این نگاه‌ها سگ بتونه حداقل کمی انگیزش رو از کارهایی که کرده بود بفهمه. جری حالا کاملا هیجان زده است. میخواد حرفایی رو بزنه که معلومه مدت‌ها تو دلش نگه داشته بود و براش خیلی مهمن. حرفایی که خیلی چیزها رو مثل دلیل حرفها یا کارهای غیر معمولش برای پیتر یا بهتر بگم برای مای مخاطب مشخص میکنه. به پیتر که انگار هیپنوتیزم این قصه شده میگه که همه اینا به خاطر اینه که نمیتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. هیچکس کاری به کار کسی نداره. هیچکس حتی سعی نمیکنه تا دیگری رو درک کنه. با اینکه این چیزها مهمن و همه بهش نیاز دارن، اما با این حال دیگه نه کسی به این چیزها توجه داره و نه اهمیتی میده. اما باید بالاخره هر جوری که شده از یه جایی شروع کرد. اگر با آدم‌ها نتونست بره سراغ حیوانا، یا اگه اینم نشود مجبور میشه بره سراغ چیزهای دیگه مثل اشیا، مثلا با یه رخت خواب یا با یه سوسک حمام یا با یه آینه که البته اینه که خیلی سخته و باید برای مراحل آخر گذاشتش، یا با خیلی چیزهای دیگه. جری حالا هیجان زده تر از قبل ادامه میده. یا با خدا چطور؟ جری فکر میکنه که خیلی وقت خدا رهاش کرده. اما بالاخره باید شروع کرد. حالا هر جوری که شده این مهمه. این که بتونی درک کنی و درک بشی مهمه. حتی شده با یه سگ. از اون روز به بعد دیگه نه سگ پاچه شلوار جری رو میگرفت، نه جری براش همبرگر میخرید. به جاش هر وقت که هم رو میدیدن هر دوشون سر جاشون میستادن و با مخلوطی از غم و سوء ظن به هم نگاه میکردند و بعد هر کدوم با بی‌اعتنایی راه خودشون رو میرفتند، انگار که با هم به تفاهم رسیده بودند. جری میگه اینجا بود که من یاد گرفتم نه مهربانی و نه بیرحمی هیچ کدوم به خودی خود هیچ تأثیری نمیذارن. هر دوشون با همن که به ما احساس و عاطفه رو یاد میدن. ما نه هم رو دوست داشتیم و نه از هم متنفر بودیم، چون سعی نمیکردیم به هم برسیم. آیا قضا دادن من به سگ از روی عشق بود؟ نه. یا تلاش سگ برای گاز گرفتن من چی؟ شاید اون به روش خودش بود که عشق می‌ورزید، ولی دوچار سوء تفاهم شده بودیم. اصلا چرا وقتی اینطوریه و اینقدر دوچار سوء تفاهمیم، از اول لغتی به اسم عشق رو اختراع کردیم؟ داستان جری و سگ تموم میشه و جری برای اولین بار روی نیمکت کنار پیتر میشینه. جری سرحاله و به پیتر که ساکته با خوشخلقی میگه که نظرش در مورد حرفاش چیه؟ آیا اونقدری خوب هست که بتونه داستانش رو به ریدر دایجست بفروشه و بابت فراموش نشدنی ترین شخصیتی که تا حالا دیده $200,000 جایزه بگیره؟ حالا قبل از اینکه ادامه نمایشنامه رو بگم، ریدر دایجست یکی از پرتیراژترین نشریات جهانه و سال 1922 هم برای مهاجرایی که می‌خواستن با فرهنگ آمریکا آشنا بشن شروع به چاپ کرده. از محبوبیت بالایی هم برخورداره و تو خیلی از کشورها به فروش میره. پیتر عصبی و با حالتی که کم از گریه نداره میگه اصلا نمیفهمه چرا جری این چیزا رو براش تعریف کرده. جری حرفشو باور نمی‌کنه و میگه که سعی کرده بود ماجرا رو همینطوری که پیش رفته بود براش بگه. پیتر اما دیگه دلش نمیخواد چیزی بشنوه، چون نه جری رو درک میکنه، نه مهمون خونه دارش رو، نه اون سگش رو. جری فکر میکرد اون سگ سگ خودشه، ولی با شنیدن حرف پیتر میبینه که نه، با وجود اون همه ماجرایی که با سگ داشت و تونسته بودن بالاخره حرف هم رو بفهمن، باز همون سگ سگ خودش محسوب نمیشه. همینطور قبول میکنه که پیتر نباید هم درک کنه، چون جای هم نیستن. جری نه تو ساختمون اون زندگی میکنه و نه دوتا توتی داره و ازدواج کرده یا هر چیز دیگه. پیتر از برخورد خودش ناراحت میشه و عذر میخواد و یه شوخی بیمزه هم میکنه که جو عوض بشه. یعنی هم به نوبه خودش ازش میپرسه که آیا با حرفاش اذیتش کرده یا نه. پیتر اقرار میکنه که این همون بعد از ظهری نبود که انتظارش رو داشته و فکر نمیکرد یکی بیاد و باهاش حرف بزنه. جری میخواد هنوز بمونه، ولی پیتر به ساعتش نگاه میکنه و میگه شاید تو نخوای بری اما من دیگه باید برم. جری ازش میخواد کمی بیشتر بمونه اما پیتر قبول نمیکنه و جری هم شروع میکنه به قلقلک دادنش. پیتر همینطور که میخنده میگه باید بره خونه و غذای گربه و توتی ها رو آماده کنه و قاه قاه میخنده. جری بالاخره دست از قلقلک دادن پیتر بر میداره و یهو خیلی جدی از پیتر که به نظر میاد نمیتونه جلوی خندش رو بگیره میپرسه پیتر میخوای بدونی که توی باغ وحش اتفاقی افتاد؟ پیتر همچنان که میخنده میگه باغ وحش؟ آره. بالاخره کم کم آروم میشه و میگه به هر قیمتی شده دوست داره بدونه چی شده. جری بالاخره میخواد داستان باغ وحش که از اول نمایشنامه قرار بود تعریف کنه رو تعریف کنه. اول به پیتر میگه که چرا اصلا اونجا رفته بود. جری به باغ وحش میره تا در مورد طرز زندگی آدم‌ها با حیوانا یا طرز زندگی حیوانا با هم یا با مردم بیشتر یاد بگیره. شاید اما آزمایش خوبی نبود، چون هر کدوم از اون حیوانا با میله‌هایی از اون یکی جدا شده بود. با اینکه امروز روز تعطیل بوده و همه هم اونجا بودند، از بچه ها گرفته تا تموم بادکنک فروش ها، همه پرنده ها هم در حال جیغ زدن بودن و سر و صدا کردن، اما خب در بیشتر قسمت ها حیوان ها از هم یا آدم ها از حیوان ها کاملا جدا بودن. جری در این حال که اینها رو برای پیتر تعریف میکنه بهش سقلمه میزنه تا بره کمی اونورتر بشینه. پیتر هم که فکر میکنه جری جا کم داره این کارو میکنه، اما جری دست بردار نیست و باز هم بهش سقلمه میزنه تا بره اونورتر. تا اینکه کم کم پیتر ناراحت میشه و میگه که جری به اندازه کافی جا داره. با این حال میره و تقریبا در انتهای نیمکت میشینه. جری داره تعریف میکنه که موقعی غذا خوردن شیرها بود و شیربان توی قفس یکی از شیرها اومد تا بهش غذا بده که یکو محکم به بازوی پیتر مشت میزنه و به پیتر که نمیدونه جری یهو چش شد میگه که اگه میخواد بقیه داستانو بشنوه باید از روی نیمکت بلند شه و بره روی نیمکت کناری بشینه. پیتر هم حسابی از اینکه جری داره نیمکتش رو تصاحب میکنه جا خورده و ناراحت شده، میگه که این نیمکت مال خودشه و امکان نداره بره، چون همیشه هر بعد از ظهر یک شنبه‌ای که هوا خوب بوده فقط خودش بوده که روش مینشسته و آدم‌ها هم که نمیتونن هر چیزی رو که میخوان داشته باشن. این یه قاعده است. جری فلسفه پیتر رو مسخره میکنه و میگه که میخواد نیمکت رو ازش بگیره و پیتر هم فقط یه هویجه که بهتره بره روی زمین بیفته. پیتر حسابی از کوره در میره، مخصوصا که از نظر خودش تمام بعد از ظهر داشته جری رو تحمل میکرده، فقط چون فکر میکرد جری نیاز داره که با یکی حرف بزنه. بحث بالا میگیره و پیتر تهدید میکنه که اگر جری نره پلیس رو خبر میکنه. جری میخنده و با تمسخر بهش میگه که اگر توی همچین بعد از ظهری پلیسی سر و کلش پیدا بشه، اول از همه خود پیتر رو دستگیر میکنه، چون عین دیوونه ها الکی سر نیمکت داد و بیداد را انداخته و بهش اطمینان میده که دیگه هیچ وقت قرار نیست اون نیمکت رو تصاحب کنه. اینو هم بهش میگه که پیتر تا الان هر چی میخواسته توی دنیا داشته، از خونه و خانواده بگیر تا باغ وحش کوچیکش. این نیمکت رو دیگه برای چی میخواد؟ اصلاً از چیزایی که مردم دیگه بهش نیاز دارن حتی یه ذره هم چیزی میدونه؟ این آهن و چوب چیزیه که یه آدم براش میجنگه؟ اینا شرف و افتخارشن؟ از این بی‌معنی‌تر هم هست اصلاً؟ پیتر هر جوابی که میده جری حرفی داره که در برابرش بزنه، طوری که در آخر پیتر که مستأصله و هنوز خودش رو صاحب نیمکت میدونه تقریبا با گریه از جری میخواد که بلند بشه. بهش میگه که سالهاست به اینجا میاد، ساعتهایی رو اینجا گذرونده که پر از لذت و رضایت بوده و این مسئله برای انسان مهمه و اون حق نداره که اینو ازش بگیره. به اینجای جریان که میرسه جری پیتر رو دعوت به مبارزه میکنه و ازش میخواد که بلند بشه و از نیمکتش دفاع کنه، البته اگر هویج نیست. پیتر هم خب قبول میکنه. جری که میبینه همزور نیستن یهو چاقوش رو در میاره و باز میکنه. پیتر جا میخوره و از اینکه جری بخواد بکشتش میترسه، اما همون لحظه میبینه که جری چاقو رو به سمت پیتر پرت میکنه و ازش میخواد که چاقو رو برداره تا با هم یکی بشن. بعد هم به طرف پیتر حمله میکنه، یقش رو میگیره و در حالی که صورتهاشون تقریبا به هم چسبیده ازش میخواد که به خاطر عزت نفسش و اون نیمکت لعنتیش بجنگه. پیتر میخواد فرار کنه اما جری نمیذاره و همینطور که بهش سیلی میزنه میگه بجنگ، برای توتیات بجنگ، برای گربت بجنگ، برای دوتا دخترت بجنگ، برای زنت بجنگ، برای مردونگیت بجنگ، تو مثل هویجی، تو حتی نتونستی پسردار شی. پیتر که حالا حسابی خشمگینه در حالی که میگه این مسئله به ژنتیک مربوطه نه مردانگی، چاقو رو بر می‌داره و در حالی که نفس‌هاش سنگینه چاقو رو برای دفاع از خودش محکم توی دستش می‌گیره و به جری میگه که این آخرین شانسش برای رفتنه. جری اما آه عمیقی می‌کشه و به سمت پیتر حمله می‌کنه و خودش رو روی چاقویی که توی دستای پیتر می‌اندازه و خودش رو زخمی می‌کنه. برای یه لحظه سکوت کامل برقرار میشه. پیتر که تازه متوجه اتفاقی که افتاده میشه فریاد میکشه و چاقو رو تسلیم جری میکنه. جری هم فریادی میکشه که شبیه به فریاد یه حیوان زخم خورده در حال مرگ و خشمگینه و در حالی که تلو تلو میخوره به سمت نیمکت پیتر میره و روش میشینه. از شدت درد چشمهای جری گشاد شدن و دهنش باز مونده. با اینکه جری داره میمیره اما صورتش آروم و راحته. گاهی از درد به خودش میپیچه ولی هنوز هم لبخند روی لبشه. به پیتر که از وحشت خشکش زده میگه ممنونم پیتر، من همین رو میخواستم. حالا ازت خیلی ممنونم. نمیدونی که چقدر میترسیدم بری و تنهام بذاری. حالا میخوام برات بگم که چه اتفاقی توی باغ وحش افتاد. اونجا که بودم تصمیم گرفتم سمت شمال بیام تا یکی رو پیدا کنم و باهاش حرف بزنم. تا اینکه تو رو پیدا کردم. و خب بقیهش رو هم که میدونی. اما نمیدونم همه اینا رو هم همونجا برنامه ریزی کرده بودم یا نه. شاید کرده بودم. خب اینم از داستان باغ وحش. حالا تو میدونی اونجا چه اتفاقی افتاد. از همه چیزایی هم که توی تلویزیونت قراره ببینی هم باخبری. یا صورتی که بهت گفته بودم رو یادته؟ صورت من، صورتی که الان داری میبینیش. ممنونم پیتر عزیزم. من پیش تو اومدم و تو منو راحت کردی. اون صحبت جری راجع به تلویزیون رو در ابتدای پادکست یادتون بیارید که به پیتر گفته بود قراره درباره باغ وحش رفتنش توی تلویزیون یا روزنامه‌ها چیزی ببینه یا بخونه. اشکای پیتر سرازیر میشه و جری ازش میخواد هر چه زودتر قبل از اینکه کسی سر برسه از اونجا بره. بهش میگه که تو نیمکت رو از دست دادی اما عوضش از عزت و نفس و شرافت دفاع کردی و خوشبختانه دیگه یه هویج نیست. حالا یه پله بالاتر اومدی یا یه حیوونی. جری دستمالش رو در میاره و به هر زحمتی که شده سعی میکنه اثر انگشت پیتر رو از روی چاقو پاک کنه. به پیتر باز هم اصرار میکنه که عجله کنه و کتابش رو هم برداره و سرنخی از خودش جا نگذاره. پیتر که دچار استراب و اندوه فزاینده‌ای شده همچنان که داره میدوه فریاد میکشه خدای من. و جری هم در حالی که میگه عجله کن، توتی‌هات دارن شام درست میکنن، گربه‌هات دارن میز رو میچینن، با حالتی از توهین و التماس روی صورتش میگه خدای من و سرانجام میمیره. و از این تنهایی بی پایان و دنیایی که آدم‌ها نه برای همدیگه و نه حتی برای کارهای خودشون هیچ مسئولیتی قائل نیستند راحت میشه. مسئولیتی که پیتر تصور میکرد صرفاً با گوش دادن حرفای جری قرار از عهده‌اش بر بیاد. قسمت اول پادکست الف به پایان خودش رسید. امیدوارم که دوستش داشته باشید و اپیزود بعدی رو هم حتما گوش کنید. همینطور که ابتدای پادکست گفتم، البی با این نمایشنامه معروف شد و سرآغاز شناخته شدنش بود. خود البی درباره موفقیت به ظاهر زود هنگامش گفت از اونجایی که خیلی وقت بود داشتم با تماشا کردن و گوش دادن به آدم‌های مختلف اطلاعات جذب می‌کردم، وقتی دیدم داستان باغ وحش تا این حد موفق شده، تنها واکنشی که نشون دادم این بود. آها، پس باید اینطوری نوشت. البی معمولا پیش از نوشتن بین 6 ماه تا 1 سال درباره نمایشنامه‌ای که می‌خواد بنویسه فکر می‌کنه و و معمولاً طول میکشه تا خودش هم بدونه که داشته به یه نمایشنامه جدید فکر میکرده. اون وقت اگر ببینه شخصیت‌ها سه‌بعدی در میان، میفهمه که آره، همه چیز داره خوب پیش میره. در نقطه به خصوصی هم آزمایشاتی انجام میده تا ببینه شخصیت‌ها رو چقدر میشناسه. مثلا اونها رو در موقعیتی که مطمئنه در نمایشنامه نیومده امتحان میکنه. اگر ببینه در این موقعیت هم طبیعی رفتار میکنن و میتونن دیالوگ‌های خودشون رو بسازن، به این نتیجه میرسه که نمایشنامه به اندازه کافی جلو رفته و دیگه وقتش رسیده تا پشت دستگاه تایپ بشینه و بنویستش. و بعد از جایی که شروع ماجرا میدونه مینویسه تا وقتی که به نظرش بیاد شخصیت‌ها میخوان متوقف بشن. اون این جریان رو شبیه ساختار یک قطعه موسیقی میدونه. قلبی که تک تک نمایشنامه‌هاش براش جذابیت خودشون رو دارن، خیلی به اینکه اونها از لحاظ تم چقدر به هم ربط دارن توجهی نمی‌کنه. حتی معمولاً وقتی مینویسه تازه متوجه میشه که چرا این شخصیت‌ها در ذهنش شکل گرفتن. و میگه تنها چیزی که آدم باید نگرانش باشه اینه که آیا هنوز هم هوشمندانه و جذاب مینویسه یا نه. هر نمایشنامه نویسی باید مثل هر نویسنده، نقاش، موسیقیدان، دیدگاه کاملا شخصی خودش رو درباره ارزش خودش و کارهاش داشته باشه و اول باید به صدای درونی خودش گوش بده. اگر نمایشنامه نویس بخواد مطابق با مد که بعضی ها بهش زیبایی شناسی منتقدانه میگن پیش بره، دیگه نمیتونه خودش باشه و مثل خودش بنویسه. البی وقتی به نمایشنامه نویسان جوان درس میداد، همیشه سعی میکرد به یادشون بیاره که اگه تاریخ تئاتر رو بررسی کنن، متوجه میشن که تئاتر همیشه سعی کرده دنیا رو تغییر بده. و همینطور بهشون میگه که اگه میخوان چیزی از ساختار نمایشنامه دستگیرشون بشه، به پیش درآمدها و گریزهای باخ گوش بدن. چون خودش 8-9 ساله بود که موسیقی کلاسیک رو کشف میکنه و به نظرش چیزهایی که در مورد ذات ساختار نمایش یاد گرفته از ذات موسیقی اومده که گوش میکرده. البی تقریبا همه عمرش مشغول نوشتن بود. حتی بعضی از نمایشنامه‌هاش به عنوان متن مرجع در بعضی از دانشگاه‌ها تدریس میشه، مثل نمایشنامه معروف چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد. یه فیلم هم از روی همین نمایشنامه ساخته شده. البی چندین و چند جایزه ملی معتبر رو مثل 3 جایزه پولیترز و همینطور نشان باشکوه ملی رو دریافت کرده. چند سال پیش، یعنی سال 2016، ادوارد البی در سن 88 سالگی از دنیا رفت. امیدوارم که از شنیدن این قسمت الف لذت برده باشید. حتما نظر بدید، حتما پادکست الف رو در اپلیکیشن های پادکست و جاهای دیگه مثل ناملیک، پادکده یا هزارو دنبال کنید و شبکه های اجتماعی الف رو هم یادتون نره. فقط باید بگم که الف همیشه روی فید میدنایت کست منتشر نمیشه و اگر میخواید اپیزودهای بعدی رو گوش کنید، باید خود پادکست الف رو سابسکرایب بشید و در کنار پادکست های دیگه تون داشته باشید. ممنونم از یسنا نظری پور که خیلی برای نوشتن متن پادکست زحمت کشید و ممنونم از نشر چشمه و خانم ناهید طباطبایی برای انتشار و ترجمه این نمایشنامه به فارسی. و باز هم ممنونم از شما برای اینکه قسمت اول الف رو شنیدید. منتظر قسمت دوم باشید. شاد و سلامت بمونید. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر.